أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به آیات و روایاتی بود که استدلال شده بود به اینها بر این که نیت گناه عقاب دارد و به تبع خواستن کشف کنند پس نیت گناه حرام هست، ولی غیر از اشکال به دلالت اینها عرض کردیم طائفه ثانیه‌ای از روایات هست که نفی میکنه عقاب را بر نیت گناه. بین این دو طائفه تعارض هست. سه وجه برای جمع بین این دو طائفه ذکر شد که ما قبول نکردیم. وجه اول وجهی بود که مرحوم شیخ انصاری احتمال داد که طائفه اولا مربوط باشه به نیت سیئه مع تلبس به بعض المقدمات. طائفه ثانیه که میگه نیت السیئه لا تكتب، مربوط بشه به نیت سیئه بدون تلبس به بعض مقدمات، که عرض کردیم این جمع تبرعی است و شاهدی ندارد. وجه دوم برای جمع وجهی بود که مرحوم شیخ انصاری مطرح کرد، ولی آقای خویی پسندید آن را و برای آن شاهدی ذکر کرد که بگوییم طائفه اولا مربوط میشه به جایی که خود این مکلف پشیمان نشده است، مانع خارجی نگذاشت که او گناه را مرتکب بشود، پس عقاب میشه بر اون نیت گناه. طائفه ثانیه مربوط میشه به جایی که خود شخص پشیمان بشه و از پیش خودش مرتدع بشه از انجام گناه، اینجا نیت گناه عقاب ندار. شاهدی که ذکر کردن روایت حسین ابن علوان بود که سندش به نظر ما مشکلی نداره، چون ابو الجوزا که منبه ابن عبدالله تمیمی هست نجاشی گفته که صحیح الحدیث، بعید نیست صحیح الحدیث ظهور عرفیش در توثیق باشه، نه صرف این که اتفاقا حدیث هایی که او دارد متنش صحیح هست و متن مقبولی دارد. ابو الجوزا نقل میکنه از حسین ابن علوان که حسین ابن علوان اختلاف هست در وساقتش، برخی مثل آقای زنجانی او را ثقه نمیدونن، ولی ما بعید نمیدونیم ثقه باشه به خاطر کلام ابن عقده که گفته بود که ان الحسن ابن علوان کان اولا بنا و کان اوثق من اخیه، کان اوثق من اخیه و احمد عند اصحابنا. حسن ابن علوان اوثق بود از حسین ابن علوان و محمودتر بود نزد اصحاب ما، که ظاهرش یعنی نزد شیعه، چون حسن و حسین ابن عنوان عامی بودند. ظاهر این هست که اینها با اینکه عامی بودند ولی نزد اصحاب ما یعنی نزد شیعه اینها اوثق، حسن اوثق و احمد بود از برادرش حسین. خلاف ظاهره که ما بگیم مراد از اصحابنا زیدیه باشه، چون ابن عقده زیدی بود، داره میگه که اصحاب ما که زیدیه هستن حسن نزد اونها اوثق است از حسین ابن عنوان. این خلاف ظاهره. و اگر هم مراد زیدیه باشه، خب زیدیه‌ای که درشون ثقات بودن مثل خود ابن عقده اگر توثیق بکنن شخصی را ما میپذیریم. منتها اشکال اینه که آیا الحسن اوثق من اخیه دلیل بر این است که حسین ثقه است؟ این مطلبی است که برخی مثل آقای زنجانی قبول نداشتن، میگفتن ممکنه حسین ثقه نباشه، حتی حسن هم ثقه نباشه، ولی بگن الحسن کان اوثق من اخیه الحسین. دو نفر که بدن بگیم این از دیگری بهتر هست، ولی انصاف اینه که این خلاف ظاهر. به هر حال حسین ابن علوان نقل میکنه از عمر ابن خالد. عمر ابن خالد کسی است که کشی از عیاشی از ابن فضال نقل میکنه که گفت که عمر ابن خالد ثقتون، ولذا به توثیق ابن فضال وثاقت عمر ابن خالد ثابت میشه. عن زید ابن علی عن آبائه علیهم السلام. پس سند روایت خوبه. آی خویی فرمودن این روایت مفادش اینه که دو نفر که با هم جنگیدن و یکی دیگری را کشت، قاتل و مقتول هر دو عذاب می شوند در جهنم. سوال کردن مقتول چرا عذاب بشود؟ فرمود لأنه اراد قتلا. خب این اراده قتل داشت و مرتد هم نشد، علت این که اون رقیبش را نکشت این بود که رقیبش بر او پیروز شد، مانع خارجی آمد و نگذاشت که اون مقتول رقیبش را بکشد، که ما جواب دادیم از این فرمایش آلخویی. و جالب اینه ایشون در دراسات تعبیر میکنه که نسبت بین طائفه اولا و ثانیه عموم منوج بود، با این روایت حسین ابن علوان انقلاب نسبت شد، شد عموم خصوص مطلق. و یه اشتباه، نسبت طائفه اولا و ثانیه تباینه، یکی میگه نیت و سیعته تکتب، یکی میگه نیت و سیعت لا تکتب، مهم نیست. ایشان بالاخره پذیرفته است که با این روایت حسین ابن علوان ما انقلاب نسبت درست میکنیم، که توضیحش رو دیروز عرض کردیم و جواب دادیم. وجه سوم هم وجهی بود که در بحوث ذکر کرد، گفت طائفه اولا رو هم میکنیم بر استحقاق عقاب و نیت و سیه، طائفه ثانیه رو هم میکنیم بر نفی فعلیت عقاب، که ما این رو هم نپذیرفتیم. دو تا روایت مطرح کردیم که البته از نظر صاحب بحوث هر دو روایت ضعیف السنده، یکی این که در روایت بود به نیه به نیات خلده ها اولائه و ها اولا خبر داد، نه صرف بیان استحقاق عقاب کرد، خبر داد که در عذاب آخرت گناهکاران که خلود دارن به خاطر نیتشان هست که میخواستن تا هر کی در دنیا زنده بمانند گناه بکنن. روایت دوم هم روایت مسعد ابن صدقه است که صاحب بغوص اون را هم ضعیف میداند، ولی ما بعید نمیدونیم به خاطر اکثار روایت اجلا مثل هارون ابن مسلم از ایشان کشف کنیم که مسعد ابن صدقه ثقه بوده، بلکه برخی از بزرگان مثل آی زنجانی معتقدن مسعد ابن صدقه همون مسعد ابن زیاده که توثیق صریح داره، که این مفادش این بود که خداوند عدل کریم است، لیس الجور من شأنه، نه این که نیت زنا عقاب زنا ندارد، نیت قد عقاب قد ندارد، نه، لو کانت نیات من اهل الفسق یؤخذ بها اهلها. اصلا بس در اینه که با نیت گناه میخواد بگه عقاب نمیشون گناهکاران، یا در ذیل داره ولا یؤاخذ اهل الفسق حتی یفعلوا. خدا عدل کریم است، جور نمی کند، ظلم نمی کند، پس عقاب نمی کند گناهکاران را مادامی که مرتکب گناه نشدند. و لذا این جمع سوم هم درست نیست. ما یک جمع چهارمی به ذهنمان می آید، شاید شما بپسندید، و آن این است که بگیم طائفه ثانیه میگه خداوند تفضل کرد و به حضرت آدم فرمودن که من هم من ذریته که به سیئت لا تکتب علی. شاید امتنان و تفضل این بود که می توانست حرام بخوند و بعد عقاب کند بر نیت گناه، و لغو هم نیست نیت گناه را حرام کند، این زاجریتش بیشتر است. انسان ها بدانند که غیر از این که گناه عقاب دارد و حرام است، نیت گناه هم حرام است و عقاب دارد، زاجریتش تشدید می شود. لغو نیست، خدا می توانست این کار را بکند ولی نکرد، تفضل کرد، ولی حال که نکرد دیگه عقاب بر نیت سیئه جور است، ظلم است. ولی اگر حرام میکرد بعد عقاب میکرد دیگر ظلم نبود. ممکن است ما اینجور توجیه کنیم، ولی به هر حال مهم این بود که ما دلیلی بر حرمت تجری و یا تعلق بغض مولوی به تجری که روح حرمت هست پیدا نکردیم. حالا در انتها این بحث مناسب هست که ثمرات این بحث رو ذکر کنیم. اون خلود که عرض کردیم میخواهد بگوید که اون گناه‌هایی که خالدین در عذاب به جهنم انجام دادند عقاب بر اون گناه‌ها هست، منتها وجه تشدید عقاب بر اون گناه‌ها اون نیت پلیدشان هست. اونی که میگه ان الله عدل کریم لیس الجور من شأنه، میگه عقاب بر نیت گناه ظلم است، ولی منافع ندارد که خدا تفضل کرد نیت گناه را گناه ندانست، حرام نکرد. اگر حرام میکرد عملا از مصداق جور خارج میشد عذاب بر نیت گناه، چون نیت گناه خودش میشد گناه. همین به نیات خلده ها اولا و ها اولا بود دیگر، اون رو توضیح کردیم دیگر، گفتیم یعنی عقاب بر همین گناه ها هست، منتها منشأ تشدید عقاب نیت پلید گناهکاران هست. خب شش ثمره برای بحث تجری ذکر میشه. ثمره اول اینه که گفته میشه که اگر ما بگیم تجری حرام است، فعل متجربه میشه حرام و دیگر نمیتواند مصداق واجب باشد، چون اجتماع امر و نهی محال هست به نظر خیلی از علما. اگر مثلا وضو با آبی که اعتقاد دارید غصب است که فعل متجرب است بشه حرام، میشه مثل وضو با آب مغصوب و باطل است از باب امتناع اجتماع امر و نهی. ولی اگر بگیم نه فعل متجربه حرام نیست، دیگر ما مشکلی نداریم که او مصداق امتثال واجب بشود. این رو ما باید بررسی کنیم. یک وقت واجب واجب توسلی است، یک وقت واجب واجب تعبدی است. در واجب توسلی این ثمره خوبه، اگر ما قائل بشیم به امتناع اجتماع امر و نهی، مثلا دفن میت در مکان مغصوب بگیم این مجزی نیست، چون نمیتواند امر به دفن میت با نهی از این دفن به عنوان غصب جمع بشود، ولذا این دفن مجزی نیست که نظر آی خویی است. خب این بیان در دفن میت در مکان معتقد الغصب هم بنابر قول به حرمت تجری می آید. ولی اگر قائل بشیم تجری حرام نیست، مشکلی نداریم، این فعل میشه مصداق واجب، حتی اگر قبیح باشد. چرا؟ برای اینکه فرض اینه که حرام نیست، نه انشاءن و نه روحن، یعنی تعلق غرض لزومی مولا هم به ترک این فعل تعلق نگرفته است، صرفا قبیح هست، و چون قبیح هست پس محبوب نیست فعلا، مگر مصداق واجب توسلی باید محبوب فعلی باشد، چون من که نمیخوام قصد تقرب بکنم به آن. مولا میبیند وافی به ملاک است این فرد، ولذا اطلاق امر توسلی شامل آن هم میشود. نهی هم که ندارد از این فرد تا بگوییم این نهی مانع از اطلاق امر است. پس ثمره در واجب توسلی تصویر میشه، اما در واجب تعبدی برخی اونجا هم گفتن میتونه ثمره داشته باشه، از جمله مرحوم آل خویی. وضو میگیریم به مایه به مایی که معتقدیم غصبی است. آی خویی وفاقا لصاحب الاروه فرمودن اگر قصد قربت از این شخص که وضو گرفته است به آبی که معتقد است قصبی است متمشی بشه، ما مشکلی نداریم. فرق میکنه با وضو به آب مغصوب. چطور میخواد قصد قربت متمشی بشه از این شخص؟ خب آقای خویی توضیح داده، فرموده که بعضی ها هستن علم ندارن به حرمت تصرف در ماء مغصوب ولو جاهل مقصرن، چون علم ندارن به حرمت تصرف در آب مغصوب میتوانن قصد قربت بکنن. ولی اگر این آب واقعا مغصوب بود، او دیگر نمیتونه مصداق واجب باشه، اجتماع امر نهی پیش میاد و این محال هست. چون تجری حرام نیست پس اجتماع امر نهی پیش نمیاد، مشکل قصد قربت مکلف هم حل شد. جاهل است ولو جاهل مقصر است، به حرمت تصرف در مال مغصوب مشکل قصد قربت رو هم برای این شخص حل کردیم. اگر عالم است به حرمت تصرف در این ماء مغصوب، آقای خویی فرمودن قصد قربت از اون متمشی نمیشه، ولی ما میگیم مشکل قصد قربت اونجا هم حله، چون قصد قربت در امتثال امر به جامع لازمه. نمیبینید مستاجرهایی که وقت اجارهشون تموم میشه دعوا دارن با صاحبخونه، صاحبخونه میگه راضی نیستم در اینجا بمانی، اونم میگه نه خیر من جا ندارم بروم، اجاره ها سنگینه، من امسال هم اینجا میمانم یا لااقل تا زمانی که خانه پیدا نکردم اینجا میمانم. هر روزم این مستأجر صبح بلند میشه نماز صبحشو میخونه، آدم بی نمازی نیست. قصد قربت مگه چیه؟ بالاخره این در امتثال امر به نماز قصد تقرب داره، مشکلی در قصد قربت ما نداریم. به هر حال جاهل مقصر است. نه، مهم این است که این فعلش که نماز وضو میگیرد با این آبی که معتقد از قصبی است، مصداق تجری است. مصداق تجری است دیگر. اصلا بهتر بود آقای خویی اینجور میفرمود، میفرمود کسی که نمیداند وضوع با آب قصبی باطل است، او میتواند قصد قربت بکند، این بهتر بود. و خیلی از مردم نمیدانند که وضوع با آب قصبی باطل هست. توجه این العمل لااقل ندارند، قصد قربت ازشون متمشی میشه ولی فعلشون مصداق تجری هست. خب آیا این فرمایش درسته؟ در واجب تعبدی هم ثمره پیدا کرد بحث از حرمت تجری. بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی بحث میکنیم که اگر تجری حرام است، وضوع به آبی که معتقدی قصب است میشه حرام و بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی نمیتونه مصداق واجب باشه. ولی اگر تجری حرام نباشه مشکلی ندارد که صابر بفرمود، آی خویی فرمود، مرحوم محقق عراقی و مرحوم آی بروجردی فرمودن نخیر اصلا تجری حرام هم نباشه، اجتماع امر و نهی جائز هم باشه. که جالب اینه هر دو بزرگوار اجتماع امر و نهی رو جائز میدونن، باز این وضو باطل است. چرا؟ برای اینکه بابا فعل متجربه مبعد از مولاست. در ارتکاز اغلایی و متشرعی، فعلی که مبعد از مولاست نمیتواند مقربه به مولا باشد، که انصافا اشکال اشکال قوی هست. این فعل مبعد از مولاست، بغض مولوی به آن تعلق نگرفته است، یعنی غرض لزومی مولا به ترک آن تعلق نگرفته است، مثل اینکه غرض لزومی پیامبر تعلق نگرفته است به اینکه شما غصب نکنید مال مردم را، حکم خداست و ما علی الرسول الا البلا، ولیکن اگر شما غصب کنید این مبعد است از پیامبر، شما را از پیامبر دور می کند، نه اینکه مقربه به پیامبر باشد. مبعد بودن لزوماً به معنای حرام بودن نیست. حالا این که شما می فرمایید مقربون من جهتن و مبعدون من جهتن اخرى، دارید اجتماع امر و نهی رو هم درست می کنید، دارید میگید وضوع با آب مغصوب عالماً آمدن صحیح است، همون چیزی که امام علالقاعده می فرمود لولا الاجماع، آی زنجانی فتوا می داد، بعد حالا احتیاط واجب کرده که وضوع با آب غصبی، نماز در دار غصبی عالماً آمدن هم صحیح است، به قول شما مقربون من حیث و مبعدون من حیث آخر. فرض اینه، ما این رو اعتراف کردیم و پذیرفتیم وفاقاً لسید البروجدی، وفاقاً لصاحب البحوث، که فعلی که مبعد عن المولاست اغلاءً دیگر صلاحیت مقرب بودن به مولا را نداره. مولایی که وقتی این فعل شما رو میبینه میگه بدم آمد از تو، از تو بدم آمد، چرا این کار رو کردی؟ بعد ما میگیم مولا ما میخواییم با این فعل به تو تقرب بجوییم، میخواییم به تو نزدیک بشیم. میگه تبن لکم ولی ما تتقربونه بهی الی، با این فعل میخواید متقرب به من بشید؟ مثل اینکه کسی با زن خودش نزدیکی کنه در شب اول ماه رمضان به تخیل اینکه اجنبی است، بعد بگه خدایا میخوام به تو متقرب بشم. من نمیگن وای بر تو، ما این فعل میخواییم متقرب بشی به ما. المبعد لا یصلح للمقربیه به حسب ارتکاز اغلا، ولذا به نظر میاد که ثمره این بحث حرمت تجری در واجب تعبدی ندارد. آیه صدر مطلبی در بحوث داره، اون جالبه، میگه که حتی اگر ما قائل بشیم تجری قبیح نیست، آخرش اینه دیگه، بازم فعل عبادی که متجرب هست باطله. چرا؟ زده به سیم آخر دیگه، میگه اصلا شما برو نظر شیخ انصاری رو بپذیر، برو نظر صاحب کفایه رو بپذیر که میگه فعل متجرب قبیح نیست، باز به عنوان فعل عبادی باطل است. چرا آقا؟ ایشون میگن جهتش اینه که فعل عبادی که میخواد انسان با آن تقرب بجوید، قصد قربت بکند، باید حال مولا را هنگام انجام این فعل احسن ببیند، بهتر ببیند از حال مولا در حال ترک این فعل، تا بتواند به این فعل تقرب بجوید. فعلی قابل تقرب است که ما بگیم مولا به خاطر تو این فعل را می آورم. کی ما بتونیم بگیم مولا به خاطر تو این فعل را می آورم؟ موقعی که ببینیم اگر این فعل را بیاییم حال مولا بهتر میشه، انبساط خاطر پیدا میکنه. آقا وقتی تنجس داره بر من، حرمت این فعل چطور من بیام بگم من این فعل را می آورم به خاطر اینکه توی مولا حالت بهتر بشه و خاطرت منبسط بشه از این فعلی که من انجام دادم، در حالی که می دانم منجز است بر من حرام بودن این فعل. من این که معتقدم این فعل حرام است یا منجز است بر من حرام بودن آن فعل، چطور میتونم بگم خدا من به خاطر تو این کار رو میکنم؟ این نمیشه. ایشون میگن هر کجا که نتونم بگم مولا این فعل رو به خاطر تو میارم، پس نمیتونه قصد قربت متمشی بشه، ولو تجری قوی نباشد، اما بالاخره من اعتقاد دارم که حرام است، اصلا قوی نباشد، ولی من اعتقاد خودم را چه کنم؟ اعتقاد دارم حرام است و به اعتقاد خودم حال مولا هنگام انجام این فعل بدتر می شود، حال مولا نسبت در هنگام انجام فعل بد می شود. چطور می تونم بگم مولا این کار رو به خاطر تو می کنم؟ یعنی این کار رو که حال تو بدتر می شه من به خاطر تو انجام می دم؟ این نمی شه. خب این فرمایش درست نیست، برای اینکه ایشون فرض عدم مندوحه رو اگر در نظر داره ما هم قبول داریم، یک آب بیشتر نیست، اونم این آبیست که اعتقاد دارم غصبیست، اینجا بله بگم من وضو میگیرم به خاطر خدا، خدا میگه کی من گفتم وضو بگیر؟ من میگم وضو نگیر که یه آب بیشتر نیست، اونم به اعتقاد تو من میگم وضو نگیر، چون یک آب بیشتر نیست تو معتقدی که این آب غصبیست. اما اگر مندوحه هست این همه آب مباح، لازم نیست که حال مولا را هنگام انتخاب این فرد بسنجیم، حال مولا را هنگام اداء طبیعی واجب که وضوع به ما هست باید بسنجیم، چون قصد تقرب در اون طبیعی واجب لازم است، بیشتر از این ما دلیل نداریم. خب حالا اگر گفتیم عبادت متجرابه باطل است، تازه اول گرفتاری ماست، چطور؟ همش که بحث تجری به مخالفت قطع تمثیلی نیست، حالا یه مقدار بریم جلو خیلی گرفتاری نیست، علم اجمالی داریم یکی از این دو آب غصبیست، با آب الف وضو میگیریم به رجاء این که غصبی نباشد، اتفاقا بعد از این که وضو گرفتیم با آب الف به رجاء این که غصبی نباشد فهمیدیم که آره الحمدلله غصبی هم نبود، خب ما میگیم این وضو باطل است، این مصداق تجری است، ولی حالا بعضی ها صحیح میدانن، آقای خویی هم باید بگن صحیح هست چون کشف شد که آب غصبی نبود، خیلی مشکل درست نمی کنه ما بگیم وضو باطل است، اما یه مقدار بیا جلو، بسیاری از این مردم شروع که به نماز می کنن مسائل نماز را نمی دانند و احتمال می دهند که در اثناء نماز مبتلا بشن به یک مسئله در نماز که نمی دانند راه حلش چیست. آقا احتمال نمیدی وسط نماز زن به اتیان سجده ثانیه پیدا کنی؟ اگرم احتمال نمیدی ناشی از تقصیره، نرفتی تعلم کنی الان شدی غافل، بالاخره یک زمانی احتمال میدادی مسائلی باشد مبتلا به بشود، شما نرفتی یاد بگیری، احتمال میدی که این زن به اتیان سجده ثانیه برات پیش بیاد که همه احتمال میدن دیگه. خب اختلاف هست، بعضی ها میگن زن به سجده ثانیه پیدا کردی، بنا بگذار به سجده ثانیه، بگو انشاءالله آوردم، چون زن به رکعات معتبره تا چه برسه به زن به افعال. بعضی ها میگن نه آقا ما قیاس نمیتونیم بکنیم، زن به رکعات معتبره اما زن به افعال معتبر نیست، بنا باید بگذاری بر عدم اتیان به سجده ثانیه، یه سجده ثانیه بیاری. خب شما وسط نماز مسئله یاد نگرفتی، نمیدونی چه کار کنی، زن به سجده ثانیه پیدا کردی، اتیان کنی به سجده ثانیه شاید مبطل نماز باشه، ترک کنی سجده ثانیه رو شاید اون مبطل نماز باشه. یاد نگرفتی که در حال هوی لستجود اگر شک در رکوع بکنیم خب چیه؟ بنابر اتیان رکوع بگذاریم که نظر آی سیستانیه، یا بنابر عدم اتیان به رکوع بگذاریم برگردیم تدارک کنیم که نظر مشهور علما هست، نرفتی مسئله یاد بگیری گفتی الله اکبر. حالا اگر مبتلا بشی به اون مسئله که نورون علا نوره، مشکل بیشتره. چرا؟ برای که رسیدی اونجایی که زن به اتیان سجده ثانیه داری، خب بنابرای حد و طرفه میخوای بگذاری دیگه، میگه انشاءالله سجده ثانیه را نیاوردم الان میآورم. این که میری به سجده ثانیه شاید همین مصداق قطع فریضه باشه و قطع فریضه حرامه به نظر مشهور. کی باعث شد یک کاری بکنی که مصداق تجریشون اگر تعلم میکردی که اینطور نمیشد، خودت باعث شدی. وقت میشه این عبا، اگر هم بعدن بری مسئله رو یاد بگیری که درست عمل کردی، خوب کاری کردی، تدارک کردی سجده ثانیه رو، ولی مشکل بطلان عبادت متجربه رو داری، مشکل از این بالاتره. اصلا مبتلا هم نشی به این مسئله. چجور الله اکبر میگی میری وارد نماز میشی، با اینکه به تو گفتن اول برو مسائل رو یاد بگیر بعد بیا نماز رو شروع کن، معذور نیستی تو اگر مبتلا بشی به این مسئله و خلاف در بیاد، معاقبی، متجری هستی اگر خلاف در بیاد، عاصی هستی اگر خلاف در نیاد، متجری هستی. همون الله اکبرت، یعنی خودتو انداختی تو دام تجری، در شبهات، در شک، در ابتلا. همه آقایون میگن استصحاب عدم ابتلا جاری نیست. این مشکل پیدا میشه، وقت میشه ملتزم شد که عبادت اکثر مردم باطله. نگید آقا، بعضی آقایون مثل آقای اسلامی میگن دلیلی نداریم بر حرمت قطع فریضه، میگن شک کم بکنی در رکعات میتونی رها کنی نماز از نو بخونی. میگم اولا همه که هم نظر آقای سیستانی نیستن، بعدش هم این عامی که همین مسئله حرمت قطع فریضه رو هم نسبت به او جاهل مقصره، نسبت به او هم متجریه، سر تا پای عملش به اصطلاح تجریه. این نماز بگید باطله، چه جوری بخواید بگید باطله، بگید صحیحه، چه جور بحث بطلان عبادت متجربه رو حل میکنید؟ ببینیم انشاءالله فردا بحث به کجا میرسه. والحمدلله رب العالمین.